ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه را 41% اعلام کرد. صادق لاریجانی از حضور در مجلس خبرگان باز ماند. بهای دلار آمریکا به مرز 60,000 تومان رسید. خوش آمدید به این بخش خبری، من وحید فروستاد هستم. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در روز جمعه و آغاز شمارش آرا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا میزان مشارکت مردم در کل کشور را 41% اعلام کرد. وزارت کشور هنوز میزان مشارکت در انتخابات را به طور رسمی در کل کشور و تهران اعلام نکرده، ولی خبرگزاری مهر میزان مشارکت در تهران را 24% گزارش کرده که به نوشته روزنامه شرق کمترین مشارکت در پایتخت طی 45 سال گذشته به شمار می رود. در هفته ی اخیر شماری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی و اپوزیسیون خارج از کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم شامگاه جمعه در توییتی نوشت: جامعه جهانی می داند که مردم ایران فاقد نفوذ واقعی در صندوق‌های رأی هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضور مجدد در مجلس خبرگان رهبری ناکام مانده است. صادق لاریجانی از استان مازندران نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده بود، ولی بر اساس نتایج اعلام شده از میان نامزدهای این استان نفر پنجم شده و از راهیابی به مجلس خبرگان باز مانده است. لاریجانی در حالی از ورود به این نهاد تعیین کننده بازمانده که پیش از این نیز با حکم رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده بود. او شهریور ماه 1400 پس از رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از عضویت در شورای نگهبان استعفا داده بود. صادق آملی لاریجانی از مرداد 1388 تا اسفند 1397 ریاست قوه قضاییه ایران را بر عهده داشت، دوره‌ای که با سرکوب شدید معترضان در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آغاز شد. وزارت کشور هنوز نتایج رسمی انتخابات روز جمعه را منتشر نکرده است. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در ایران، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 60,000 تومان رسید. قیمت یورو نیز به 65,000 تومان و پوند انگلیس به 75,000 تومان رسید که رکوردی بی‌سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می‌رود. در روزهای منتهی به رأی‌گیری روز جمعه، بهای ارزهای خارجی تقریباً ثابت مانده بود. در نخستین ساعات روز شنبه، بهای سکه امامی هم به مرز 35 میلیون تومان نزدیک شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته تلاش کردند از افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی کشور جلوگیری کنند، ولی روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا همچنان ادامه دارد. انجمن قلم آمریکا محکومیت شروین حاجی‌پور، خواننده ایرانی برنده جایزه گرمی، به 3 سال و 8 ماه زندان و به دنبال آن 2 سال ممنوعیت سفر به خارج از کشور را محکوم کرد. این انجمن همچنین خواستار آزادی فوری حاجی‌پور، لغو حکم بی و پاک شدن سابقه او از اتهامات تمامی اتهامات شده. در وبسایت انجمن قلم آمریکا از محکومیت شروین حاجی‌پور به عنوان تلاش وحشتناک دیگری برای سرکوب صداهای مستقلی که مطالبات مردم ایران در کسب آزادی‌های اساسی را هدایت می‌کنند یاد شده. جولی تربورد، مدیر پروژه هنرمندان در خطر، زیر شاخه انجمن قلم آمریکا گفته دولت ایران در تلاش است تا جنبش قدرتمندی که توسط خوانندگان معتقد به آزادی و حقوق زنان مطرح شده خاموش کند. اما آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در شبکه ایکس خبر داد محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در انتخابات رأی نداده. محمود صادقی نماینده سابق مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رأی ندادن محمد خاتمی در انتخابات مجلس 12 همراستا با بیانیه 15 سال گذشتهش منشأ تحولات بزرگی برای اصلاح طلبان خواهد بود. درباره رأی ندادن محمد خاتمی در انتخابات دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا رو پرسیدم که میشنوید.
خاتمی همیشه طی این سالها نگاهش به صندوق رأی بوده و انتخابات رو تنها راه ایجاد تغییرات توی کشور میدونسته. جریان اصلاح طلبی هم با استفاده از این ایده خاتمی همیشه تو هر انتخاباتی برای حضورش توجیه داشته. خاتمی بعد انتخابات 88 مسیر خودش رو تقریبا از جنبش سبز و رهبرانش جدا کرد تا به زعم خودش بتونه یک روزنه ای رو برای تغییر و حضور در قدرت حفظ کنه. این کارش تا حدودی از سال 92 تا 96 مؤثر بود، ولی بعد از اون با وجود پافشاری خاتمی روی این موزه امکان حضور اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان میانه رو ذره ذره بسته شد. توی این انتخابات هم بخش از اصلاح طلبا به امید اینکه یک روزنه ارتباط با حاکمیت ایجاد کنن باز هم اصرار کردن به حضور پای صندوق‌های رأی، ولی اینکه بعد همه این سالها بالاخره خاتمی چنین تصمیمی گرفته و انتخابات رو تحریم کرده میتونه روزنه‌ای باشه هرچند اندک به سمت مردم.
آقای نادرپور، آیا این رأی ندادن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میتونه تغییری در نگاه افکار عمومی و منتقدان حکومت به اصلاح طلبان به وجود بیاره یا نه؟
خاتمی بعد از سال 98 یه حجم زیادی از محبوبیت خودش رو از دست داد. دو انتخابات قبلی خاتمی جایی ایستاد که اکثریت مردم و هواداران جریان اصلاح طلبی، یا اگه بهتر بگیم هواداران سابق جریان اصلاح طلبی، باهاش مخالف بودن. برخلاف اون کاری که محمد خاتمی انجام داد، انتخابات رو تحریم کردن و الان این بازگشت خاتمی به تصمیم اکثریت مردم ممکنه بتونه نقش جریان اصلاح طلبی رو تو آینده ایران جدی‌تر کنه و این جریان اصلاح طلبی وارد فاز جدیدی بشه که به نظر میرسه فعلا هم قرار نیست که نگاهی به انتخابات این چنینی داشته باشه.
آقای نادرپور، چقدر برای حاکمیت و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی رأی ندادن محمد خاتمی میتونه اهمیت داشته باشه اصلا؟
خاتمی تا این سالهای بعد از انتخابات 88 که ارتباطش با رهبر جمهوری اسلامی عملا قطع شده بود، تلاش زیادی کرد برای اینکه دوباره این ارتباط شکل بگیره، ولی خب باز هم روی خوشی ندید از سمت علی خامنه‌ای. خاتمی بارها خطاب به علی خامنه‌ای نامه نوشته، این سالها پیغام‌های زیادی رو خطاب به علی خامنه‌ای فرستاد، ولی اونطور که به نظر میرسه جوابی هم نگرفته از این پیغام‌ها و نامه‌هایی که برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده. به عنوان مثال، مثلا طی همین اعتراضات اخیر 3 نامه عنوان شد که خاتمی به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده، یا حتی 9 سال پیش بعد اون عملی که علی خامنه‌ای داشت پیامی برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرد و آرزوی خوشنودی کرد براش. همه این پیغام ها و صحبت های خاتمی هم از طرف خامنه ای نادیده گرفته شده. گاهی وقتا اومده به صورت عمومی جواب خاتمی رو داده توی سخنرانیاش. مثلا وقتی خاتمی از آشتی ملی صحبت کرد، خامنه ای اومد از اون سمت از این صحبت کرد که آشتی ملی معنایی نداره. در کل رابطه بین خاتمی و خامنه ای عملا طی این 14 سال گذشته وجود نداشته. خاتمی به صورت یه طرفه پیام هایی رو برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده که عملا جوابی هم ازش نگرفته. به نظر میرسه خامنه ای تصمیم نداره در رابطه با قهرش با خاتمی و جریان اصلاح طلبی تجدید نظر کنه. کمیت و علی خامنه ای نشون دادن که چندان براشون مهم نیست که حضور خاتمی و باقی اصلاح طلبا پای صندوق های رأی ثبت بشه. نتیجه رأی ندادن خاتمی هم تغییر توی این رابطه دو طرف به نظر من ایجاد نمیکنه. صرفا تکلیف خاتمی و اصلاح طلبا با حاکمیت مشخص میشه. در نهایت ممکنه این اتفاق منجر به این بشه که اصلاح طلبان و خاتمی دست از این بردارن که بخوان علی خامنه ای و حاکمیت رو اصلاح کنند و برن سراغ اینکه راه‌های دیگه‌ای رو امتحان کنن.
گفتگو با احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی رو میشنیدید درباره رأی ندادن محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران. اما طبق گزارش ها با ادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان در روز جمعه 11 اسفند 11 شهرستان این استان در محاصره سیل و آب گرفتگی قرار گرفتند و 22 مسیر در این استان بسته شده. به گفته رئیس سازمان هلال احمر بیشتر سیلاب‌ها در شمال چابهار رخ داده و منجر به آب گرفتگی گسترده شده. مهدی نخل‌احمدی روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا در گفتگو با مهدی تاه‌باز درباره سیل در سیستان و بلوچستان توضیح می‌داد.
بر اساس آنچه که ما مشاهده میکنیم ظاهرا یک تحریم آمدانه خبررسانی در رابطه با وضعیت جنوب سیستان بلوچستان در رسانه‌های حکومتی هست، اما اخباری که منتشر شده گفته میشه که بین 350 تا 400 روستا و شهرستان متاثر شدن، نزدیک به 400 هزار نفر از اهالی جنوب سیستان بلوچستان از این سیل. راه ارتباطی بسیاری از این شهرها و روستاها قطع شده، امکان امداد رسانی به اونها وجود نداره. چیزی که مدیر ستاد بحران سیستان بلوچستان گفته، تا الان حدود 2.4 میلیارد میلیارد تومان به زیر ساخت‌های برق، راه، کشاورزی و دامداری مردم در واقع لطمه وارد شده.
به خسارات به زیر ساخت‌ها اشاره کردین آقای نخل احمدی، چقدر زیر ساخت‌ها در استان سیستان و بلوچستان دچار مشکل و نقصان بودند برای اینکه از همچین اتفاقاتی جلوگیری بشه؟ مولوی عبدالحمید هم در خطبه‌های نماز جمعه روز جمعه 11 اسفند به این موضوع اشاره کرده.
بله، ببینیم، ما در یک دهه گذشته سه در واقع بحران و سیل و زلزله در سیستان بلوچستان داشتیم که تقریبا در همه اونها اشاره شده به اینکه زیر ساخت‌ها و مدیریت در واقع ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان بسیار مشکل داره. دیروز آقای سعیدی نماینده چابهار هم که در این منطقه هست متذکر شد که ما اساساً ستاد مدیریت بحران در سیستان بلوچستان نداریم. آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این میکنن که به دلیل در واقع مدیریت بد، معمولاً مثلا سدسازی هایی که در این منطقه برای مهار آب و جریان پیدا کردن آب در مسیرهایی که خسارت کمتری وارد کنن انجام شده، چون به بیشتر منافع نهادهای مشخصی رو دنبال میکرده، این سدسازی ها و این در واقع کارکردها بیشتر در واقع شرایط ایجاد کرده است که به تخریب بیشتر حالا مناطق مسکونی یا راه ها منجر شده. مثلا ما الان سدهایی در سیستان بلوچستان داریم که عملا هیچ گونه امکان راه پیدا کردن آب در اونها نیست، یا سدهایی داریم که آب در اونها هست اما در این حال در دسترس مردم نیست، مردم نمیتونن از اونها استفاده کنن. علی‌الحال حال حداقل در یک هفته گذشته وضعیت مدیریت بحران در سیستان بلوچستان هیچ تغییری نکرده، همواره مسئولان گفتن باید به این مسئله رسیدگی کنه، اما خب شاهد هیچ گونه در واقع اقدامی در این مسئله متاسفانه نبوده.
و در رابطه با امداد رسانی هم مشکلاتی وجود داشته، به نظرتون این همزمانی سیل و انتخابات در ایران چقدر تشدید کرده نارسایی ها در کمک ها و امداد رسانی رو؟
عملا بخاطر شاید جمهوری اسلامی بخاطر این که انتخابات تحت تاثیر قرار نگیره، حتی از خبررسانی هم جلوگیری کرده. مثلا یکی از مسائلی که خب بسیار دردآور بود و انتقادات زیادی در این استان ایجاد کرد این بود که برای دسترسی به مردمی که راه‌های ارتباطی زمینی اونها قطع شده بود برای امداد رسانی نیاز به هلیکوپتر بود. تنها هلیکوپتر هم هلیکوپتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که اون هم ظاهرا مشکل داشت، امکان استفاده نبود. درخواست برای ارتش و سپاه فرستاده شده بود که اونها بتونن در واقع هلیکوپتر یا تجهیزاتی در اختیار قرار بدن که اونها اعلام کرده بودن که تجهیزات ما در واقع رزرو هست برای انتخابات امروز. این به معنای این هست که حاکمیت انتخابات یا به قول بسیاری بیعت گرفتن برای علی خامنه‌ای و نظام رو در اولویت بیشتری قرار داده یا میدهد نسبت به جان مردم. به خاطر همین این مسئله خب اعتراضات زیادی رو ایجاد کرد، به علاوه اینکه نهایتاً مثل دوره‌های گذشته باز ما شاهد بودیم با درخواست آقای مولوی عبدالحمید برخی از بزرگان طوایف این مردم بودن که به صحنه آمدن، به هر حال کمک‌های جمع‌آوری کردن، اونها رو منتقل کردن و همچنان نهادهای دولتی و حکومتی دست روی دست گذاشتن و اقدامی که شایسته و کافی کافی باشه در زمینه انجام ندادن. این نکته رو خاطر نشان بکنم که در سیل در واقع چند سال گذشته در سیستان بلوچستان آمد، خسارات بسیار زیادی وارد شد، انتقادات بسیار زیاد بود، مقامات دولتی و حکومتی گفتن این خسارات رو جبران میکنیم، اما به گواه بسیاری از مردم کمتر از 1% از این قولهایی هم که داده بودن هیچ کدوم برآورده نشده و نهایتا در این مورد هم شاید متاسفانه بعد انتظار داشته باشیم همین روال ادامه داشته باشیم.
گفتگوی مهدی تاهباز رو میشنیدید با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار درباره سیل سیستان و بلوچستان. در همین زمینه در وبسایت ما رادیو فردا.com میتونید مطالب بیشتری بخونید، از جمله این که رئیس هلال احمر سیستان و بلوچستان گفته که نیروهای امدادی به خاطر وسعت سیل هنوز به برخی از مناطق نرسیدند.